با نام او و با سلام. دیروز غزل 266 رو به پایان رساندیم. بیت آخر: میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. غزل: دلم ربوده لولی وشیست شورنگیز. 266. این غزل رو بیت به بیت شرح و مقابله کردیم با نسخه های چاپی و خطی تا آمدیم به بیت تخلص. فرصت اندک بود، اما بسیاری از نسخه ها بیت خاصی رو روایت کردند که در نسخه علامه قزوینی و غنی به تبعش، در واقع باید عرض کنیم نسخه خلخالی به تبعش علامه قزوینی و غنی، اون بیت نیست و آن این بیت است که: مباش غره به بازی خود، که در خبر است هزار تعبیه در حکم پادشاهنگیز. یا هزار تعبیه حکم پادشاهنگیز. اجازه میدند شنوندگان بسیار گرامی که بنده یک برنامه رو اختصاص به شرح این بیت بدهیم، زیرا بسیار درباره آن باید سخن گفت، تمام شارحان رو باید سخنشون رو روایت کرد و اینکه حال به ذهن این کمترین چه میرسد، آیا چرا پاره ای از نسخه ها اساسا این بیت رو فرو گذاشتند، به زودی یک برنامه رو خاص این بیت فراهم میکنیم که یاد میآورم سخن حکیمانه استاد بزرگوار دکتر محمد رضای شفیعی کتکنی رو در ذیل همین بیت، که همه این دقایق و نکات رو در یک برنامه به عرضتون خواهم رسون. اما میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. گفتیم حائل یعنی حجاب، پرده، و بعد تو خود حجاب خودی. اگر با این تأکید نخوانیم، به راستی زحمت خواجه از بین میره و هنری که در این بیت به کار رفته. تو خود حجاب خودی، تأکیدها رو. حافظ از میان برخیز. خب حائل به معنی حجاب و پرده، حجابم که به معنی پرده و حائل، این دو واژه. اما خود حافظ مگه به معنی مراقب نیست؟ یکی از معانی ایهامیش حافظ میتواند معنی حاجب هم باشد. و از دیگر سوی حاجب، آیا به راستی خود این حاجب حجاب هست یا نه؟ دربان و محافظ یا حافظ اساساً خود اینها حجابند بین عاشق و معشوق، بین کسایی که دوست دارند یکدیگر رو یا به یکدیگر احترام میگذارند. خود حافظ هم به گونه ای حجاب و حاجب است، زیرا حافظ معانی متعددی دارد. هم به حافظ روایت گفته میشه، حافظ ابو عبدالله، هم به حافظ کتاب کریم گفته میشه، هم به آوازخوانان حافظ میگفتن. حالا این اصطلاح اجتماعیشه، معانی دیگری نیز این واژه دارد. اما حجاب در مجموع 10 بار در دیوان خواجه به کار رفته. حجاب چهره جان میشود غبار تنم، حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال. این بیت هم از اون بیتاییست که باید حتما در جای خود شرح عرض کنم خدمتتون، چون شارحان حرف درستی یا دقیقی دست کم روایت نفرمودند. و باز حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، یا تو خود حجاب خودی. این مضمون رو خواجه چندین نوع تکرار کرد. و از دیگر سوی خود و خودی، خودی یعنی خود هستی دیگه، نه؟ اما این خودی که این یاش از مشتقات فعل استن است، ام ای است، خودی یعنی خود هست. خودی را نیز فرایاد می آورد، خودی حاصل مصدر، خود و خودی، حجاب و حایل، همچنین حافظ، عاشق و معشوق، و از دیگر سوی میان عاشق، و بعد از میان برخیز. باز یه آرایه دیگه، چه آرایه؟ آرایه رد و سطر. اگر ما یه واژه‌ای رو در آغاز بیت بیاریم و همون واژه رو در پایان بیت تکرار کنیم، آوردن صدر در عجز یا ضرب است. به عجز یعنی اون بخش پایانی بیت، ضرب هم گفته می شود، یعنی هم می توانید بفرمایید رد و صدر الى ضرب یا الى عجز. غزل 267 رو پیش رو داریم. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. روانشاد استاد معین فرمودن که خواجه این غزل رو در سال 777 قمری به سوی شاه شجاع در تبریز گسیل کردند. ای سبا، سبا که به عرضتون رساندم 124 بار در دیوان خواجه روی نموده، زیرا از واژگان کلیدی است مثل عشق. سبا رو دست کم نگیرند دانشجویان و اساتید امروز. سبا یکی از براستی واژگان کلیدی است. شما امروز اگر گوشی همراه در دست نداشته باشید شاید کارتون لنگ باشه. سبا دیروز این نقش رو داشت. حالا از منظر معنوی عرض می کنم، پی که عاشقان بود، هرچه می خواست شاعر و سخنور بگوید با سبا می گفت تا شاید سبا به محبوب سخن او رو برساند. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس. رود ارس رودیست که مرز سرزمین ما رو با ارمنستان و آذربایجان مشخص میکنه. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس. رود ارس از دیگر سوی نقطه مثلا دورترین نقطه بوده است شاید از منظر خواجه در آن روزگار. شاید ارس از منظر خواجه در آن روزگار تقریبا دورترین نقطه شمالی ایران بود. از دیگر سوی شاید واژه‌ای مشهورتر از ارس در اون روزگار نبوده و الا اون واژه رو میگفت. هم رود بسیار مهمیه، هم در واقع در شمالی ترین نقطه ایران در مرز واقع شده. این شاید از منظر سیاسی انتخاب خاصی است ارس، و الا خواجه عزیز ما خود رو انقدر به تعب نمی افکند و این قافیه رو انتخاب نمی کرد. اگر قرار بود غزلی به سوی شاه شجاع گسیل کنه، خب قافیه و ردیف رو به گونه دیگر انتخاب می کرد. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. خاک آن وادی رو ببوس تا با این کار نفست عطرآگین بشه، زیرا خاک آن دیار نیز عطرآگین و مشک‌آمیز است. ترکیب منزل سلما بسیار در آثار عربی به کار رفته و سلما از عرایس شعر عربی است و نه فارسی. اصطلاح عرایس که جمع عروس است دقیقا مثل ستاره سینما، ستاره در ادب فارسی مثل نماد زیبایی در ادب فارسی یا نماد عشق و دوست داشتن در زبان فارسی. اصطلاحاً به این واژگان عرایس گفته میشه، به این نمادهای هنری در ادب ما مثل شیرین، مثل لیلی اگر متأثر از ادبیات عرب نباشد، ولی شیرین یقینی است. شکر، شکر اصفهانی در ادب ما در منظومه نظامی، همچنین مثل عذرا، مثل زهره و واژگان دیگر که در ادب فارسی و ادب عربی مشترک است. و اما منزل سلما که بادش هر دم از ما صد سلام، سلام و سلما در اینجا میتواند به گونه آرایه جناس شبه اشتقاق، نظر بنده این است که نوعی قلب است، آرایه قلب یا قلب بعض. منزل سلما، اون جایی که سلما که عرض کردیم ستاره هنری ادبیات عرب هست، که بادش، که باد آن را هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. ببینید که بادش هر دم از ما صد سلام، حشو شکرین و دلپسنده که ما میگیم جمله معترضه. در واقع منزل سلما پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرسه، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. پر صدا، پر صدا میتواند قید باشد. پر صدا میبینی منزل سلما را، از چه؟ از فریاد و فغان ساربانان و صدای بانگ جرس. بانگ جرس چیست؟ جرس اون زنگ کاروانه، درست مثل زنگ قطار امروز که زنگ میزنن، هشدار میدن که مسافران سوار شون. در کاروان که یا شتران اون کجاوه ها رو حمل میکردن یا محمل ها رو، اسب ها، شتران و مرکب های دیگر، برای اینکه مسافران در بین راه که مشغول غذا خوردن و استراحت و تطهیرند فرابیاند و سوار شوند، جرس داشته و اون زنگ رو به صدا در می آوردند. چرا حالا منزل سلما این سر صدا هاست؟ می خواد بفرماید که این همه به او التفات، توجه ها به او جلب است. یک جایگاه ساکت و خاموشی نیست منزل سلما که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. اما نسخه قونیا هر زمان ضبط کرده در برابر هر دم، فقط نسخه قونیا. محمل جانان ببوس آنگه بزاری عرضه دار. زاری عرضه با جاراییه صدای ز، مهمم نیست با ز یا با ساتزاد. این همه نشانی ها رو داره به باد سبا میگه ها. ای سبا، اگر بر ساحل عرس گذشتی آنجا منزل سلمی را که بادش از ما هر زمان یا هر دم صد سلام پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس اونجا که این نشانی ها رو بهش میده. حالا ای سبا محمل جانان رو ببوس. اون کسی که این کار رو محمل جانان یا خاک پای جانان رو باید ببوسد سباست. محمل جانان ببوس آنگه با زاری عرضه بدار به پیشگاه او که از فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. فریاد رس در واقع خواجه نازنین باید میفرمود به فریاد رس، حرف اضافه فرو افتاده. و اما استاد محیط طباطبایی مصرع دوم بیت دوم رو این گونه ضبط کرده: پر صدای ساربان بینی و فریاد جرس در برابر بانگ جرس. نسخه استاد همایون فرخ نیز این گونه به چاپ رسیده: پر صدای ساربانان گشته و بانگ جرس. گشته و بانگ. استاد محیط مصرع نخست بیت سوم رو: محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه‌دار رو این گونه ضبط کرده: محمل جانان ببوس آنگه نیازم عرضه‌دار در برابر زاری نیازم. ضبط فرموده روانشاد استاد محیط: کس فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. دکتر همایون فرخ: که از فراقت سوختم نامهربان من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب. اینجا میتواند آرایه جناس کامل یا تام به کار رفته باشد. قول یعنی سخن، قول رباب، قول در پایان مصرع نخست یعنی صدا، آواز در اینجا، یا قول و غزل، میتواند قول و غزل هم باشد، اما اینجا صدا ازش به دست میاد، معنی صدا. من که قول ناصحان را خواندمی، یعنی میخواندم. به یاد داشته باشیم که عرض کردم می استمراری در آغاز فعل می خوانم، می خواندم. اینها در سده های پیشین دست کم تا سده هشتم تبدیل به یا می شده است و می رفته است بعد از فعل، دیگه در آغاز نمی آمده است. می خواندم می شده است خواندمی، و خواندمی یعنی می خواندم. گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس. و اما گوشمالی، ببینید ساز رو که دارن کوک میکنن این تکمه ها رو سفت و شل میکنند. این کوک کردن ساز پیچاندن دکمه های اونه. این ساز یه 10 دقیقه که این میپیچانند این تکمه ها رو و به گونه ای گوشمالی می دهند، ساز رفته رفته کوک می شود. پیچاندن تکمه های ساز رو به گونه ای با مالیدن لاله گوش آدمی به تنبیه ایهام تناسب گرفته است. پیش از اینها پاره ای از روی بیتوجهی بسیاری از معلمان، پیش از اینها عرض میکنم، حالا شاید اصلا در تاریخ این اتفاقها نیفتاده باشه، لاله گوش دانش آموزان رو میکشیدند و میپیچاندند. به این رفتار گوشمالی میگفتند. اون وقت رفته رفته اصطلاح گوشمالی باب شد. او رو گوشمالی بده نه این است که گوشش رو بمال، بلکه تنبیه سخت و وحشت‌آوری رو نیز بر او روا می داشتند بر هر کسی که باید گوشمالی می دادند. می فرماید من که قول تناسب و ایهام تناسب در این بیت قوغا کرده. من که سخن ناصحان، ناصح آنانی که پند می دهند از روی دلسوزی، نه از روی نادانی و کبریایی، مثل پند مادر، پدر که از روی شفقت و دلسوزی است. من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب، که رباب باید بخوانیم، گوشمالی دیدم از هجران، هم که اینم پند، اینم یعنی این مرا، میم متصل مفعولی، ضمیر متصل مفعولی، پند همین مرا بس که از هجران گوشمالی دیدم. میان قول، رباب، گوشمالی میبینیم که تا چه مقدار تناسب رواج دارد. تا فردا، وقت خوش. ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار، که از فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب، گوشمالی دیدم از هجران، که اینم پند بس. عشرت شبگیر کن بی ترس کندر شهر عشق، عشرت شبگیر کن مینوش کندر راه عشق. شب روان را آشنایی هاست با میر اساس، عشق بازی کار بازی نیست، ای دل سر بباز. زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس، دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار. گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس، دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار. گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس، توتیان در شکرستان کامرانی می کنند و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس. Thank you.